بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که در حدیث رفع مطرح هست و در فقه هم زیاد ثمره داره این است که دایره این حدیث نسبت به احکام تکلیفیه چگونه است و همچنین نسبت به احکام وضعیه به چه نحوی هست. در احکام تکلیفیه بزرگان حکم تکلیفی رو تقسیم کردن به حکم تکلیفی استدلالی و حکم تکلیفی ضمنی. بحث در این است که آیا حدیث رفع همانطوری که حکم تکلیفی استدلالی را شامل میشه و متیقن از حدیث همین حکم تکلیفی استدلالیه. نمیدونیم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، به حدیث رفع تمسک میکنیم. نمیدانیم شرب توتون و دخان حرام یا حرام نیست، به حدیث رفع استدلال میکنیم. علاوه بر این، آیا در احکام تکلیفیه ضمنیه این حدیث جریان داره یا اینکه در احکام تکلیفیه ضمنیه جریان نداره؟ مثلا در اجزا و شرائط اگر شک کردیم که سوره آیا جزئیت برای نماز داره یا سوره جزئیت نداره، آیا میتونیم در اینجا به حدیث رفع تمسک کنیم یا خیر؟ از کردیم در احکام تکلیفیه استدلالیه هیچ بحثی نداره و روشنه، اما در این احکام تکلیفیه ضمنیه منشأ اشکال اینه. این جزء اگر جزء برای نماز باشه خودش یک امر مستقل نداره و ما بدون حدیث رفع ظهور دارد در اون مجهولاتی که اگر در واقع بخواد واجب باشه خودش یک امر مستقل داره. اما اینی که جزء برای واجبه امر مستقل نداره. در باب اجزا این مطلب رو در کفایه ملاحظه فرمودی، دو مبنا بین اصولیین وجود داره. یک مبنا این است که امر متعلق به یک مرکب به تعداد اجزاء اون مرکب انحلال پیدا میکنه، یعنی اگر نماز مرکب از 10 جزء هست این امر انحلال به 10 امر پیدا میکنه. مشهورم همین نظریه رو دارن. در مقابل مشهور مرحوم آخوند خراسانی قدس سره ایشون می‌فرماید انحلالی در کار نیست، بلکه تمام این اجزا در زیر یک عنوان و یک امر قرار دارن، تحت یک خیمه قرار دارن. مرحوم آخوند انحلال رو انکار می‌کنن. حالا اینجا برخی می‌فرمایند اگر ما مبنای انحلال رو قبول بکنیم، بگیم امر در مرکبات انحلال پیدا میکنه. خب اگر این سوره هم در واقع واجب باشه، این هم امر نسبت به اون هم انحلال پیدا میکنه و این سوره میشه دارای امر. و اگر شد دارای امر، اینجا حدیث رفع او رو برداره. و اما اگر انحلال رو مثل مرحوم آخون نپذیرفتیم، اینجا دیگه امری در کار نیست. تا ما بیاییم بگیم حدیث رفع این امر رو برمیداره. باز به بیان دیگر که این که عرض کردیم یه بیانه، به بیان دیگر میگویند در واجبات ذمیه و در شک در اجزا و شرائط مسئله از قبیل اقل و اکثر، و در باب اقل و اکثر اگر ما بخواهیم دراعت رو جاری بکنیم، باید بگیم نسبت به اون جزء زائد مثل سوره یک امری وجود داشته باشه. اما اگر امر در کار نباشه، اینجا حدیث رفت نمیتونه اون جزء مشکوک که برای ما مجهوله او رو بیاد برداره. و گاهی اوقات باز در بعضی از تعابیر، پس ببینید تا اینجا این شد که ما در واجبات ذمیه مسئله رو ببریم روی این دو مبنا که آیا این جزء مجهول، این جزء مشهود اگر واقعا جزء نماز باشه امر دارد یا امر نداره. باز برخی مسئله رو بردن روی این که در همین اقل و اکثر گاهی اوقات جهل از باب متعلق این حکمه. جهل ما بینش که آیا سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. اما گاهی اوقات اقل و اکثر نسبت به اون حاصل از متعلقه، یعنی ما نمیدونیم مثلا در وضو با انجام دادن این جزء آیا اون طهارت قلبیه برای ما حاصل میشه یا حاصل نمیشه. یعنی اگر ما گفتیم در طهارت اون مسحتان و قسلتان خارجی او ملاک نیست، اون چه که حاصل از این قسلتان و مسحتان هست ملاکه، اون وقت اینجا نمیدونیم. اگر در یک جزی از اجزای وضو شک کردیم، آیا این عمل بدون اون جز محصل اون طهارت هست یا محصل اون طهارت نیست؟ آمدن بین محصل شرعی مثل وضو و طهارت و محصل غیر شرعی، اونجایی که عقل بیاد بگوید یک عملی رو انجام بدید تا به یک غرضی برسید شما، به یک نتیجه برسید شما، بین محصل عرض می کنم که شرعی مثل وضو و طهارت و محصل عقلی. شما ببینید در مواردی که احتیاط واجبه، عقل میگه برای این که اون تکلیف واقعی رفع بشه و ذمه شما بری بشود، عقلا باید احتیاط بکنید. حالا اگر ما در این عمل احتیاطی عقلی شک کردیم که این جزء رو هم باید بیاریم یا نباید بیاریم، برای اینکه این احتیاط عقلی صورت بگیره، آیا آوردن این جزء لازمه یا لازم نیست؟ میشه در محصل عقلی تفصیل دادن بین محصل شرعی و محصل عقلی. گفتن حدیث رفع در مواردی که عنوان محصل شرعی رو داره جاریه. اگه در یه جزئی، در یه شرطی، در یه خصوصیتی از خصوصیات وضوع اگر مشک کردیم، اینجا حدیث رفع جریان داره. اما در باب عمل احتیاطی اگر در یک جزئی مشک کردیم، حدیث رفع جریان نداره. اینجا ما یه نکته رو مخواهیم عرض بکنیم و اون این است که ما در حدیث رفع گفتیم مای در ما لا یعلمون، مراد خصوص حکم نیست، مراد خصوص موضوع نیست، ما رو به یک معنای کلی معنا کردیم. اون وقت نتیجه این میشه و در رفع ما لا یعلمون، اون چرا که مکلف نمیداند، خب اون چرا که نمیداند فرقی نمی کنه بین واجب استقلالی و واجب ذهنی، فرقی نمی کنه، حتی نداره که این چه که نمیداند حتما باید خودش یک امر مستقل داشته باشه. کجای حدیث رفع داره که حتما اون چرا که انسان نمیداند باید امر مستقل داشته باشه؟ خب نمیدونیم شارع یه مرکبی رو بر ما واجب کرده، نمیدونیم آیا این جزء رو هم واجب کرده یا نه. خب چرا حدیث رفع جریان نداشته باشه در اینجا؟ کجای حدیث رفع این است که در تکالیفی که استدلالا خودش امر دارد این حدیث جریان داشته باشه؟ و ها جزا نتیجه میگیریم که در هر چیزی که مربوط به شارعه، بله اون چه که مربوط به شارعه، چه استدلالی چه ضمنی، جریان داره. در اونجایی که مسئله شک در محصل عقلیه قبول داریم اونجا حدیث رفع جریان نداره. اما در هر چیزی که مربوط به شارع مقدس میشه، اهم از استدلالی و ضمنی، حالا اگر مبنای مرحوم آخوند هم قائل شدیم که آخوند میفرماید اجزا اون امر متعلق به مرکب انحلال به اجزا پیدا نمی کنه، اجزا خودشون دیگه دارای امر نیستن نباشن، بالاخره جزء برای مأمورون به هست، مأمورون به هم مطلوب برای شارعه. اگر شک کردیم این جزء رو در نماز به عنوان واجب باید بیاریم یا نه، اینجا حدیث رفع بلا اشکال به نظر ما جریان داره. اصلاح مالای علمون شاملش میشه. شما الان آیا سوره از مصادیق مالای علمون نیست وجوبش برای شما؟ حالا وجوبش هم نگیم، اتیانش در نماز، لزوم اتیانش در نماز، چرا دیگه؟ چه لزومی داره؟ شما نه، وقتی ما میگیم که آقا مبنای آخوندش که امر به مرکب تعلق داره و لذا رو مبنای آخوند دیگه رکوع رو به قصد الوجوب شما نباید بیاری، سجده رو به قصد الوجوب نباید بیاری، این امر نداره اصلا، امر خود مرکب من حیث و مرکب. و لذا اگر کسی بیاد تمام اجزای نماز بیاره اون جزء آخر رو نیاره، رو مبنای آخر نمیشه بگیش که نسبت به هر جزئی امتصال شده. امر رسالت مجموع داره. ببینید نمیگی مثلا از دائره مامورون به خارجه. بگیم آقا الان عرض شود من نمیدونم که آیا شارع این کلام اخلاقی رو فرمود یا نه. بگیم رو فرمالای علم نه اینجور جا ها معلوم حدیث رب جریان داشته باشید یا در یه امر عادی، آیا در یک مطلب عادی پیامبر عادی روزمره این رو فرموده یا نفرموده این رو فعمالا یعلمون. میگیم بالاخره باید منصوب به شارع باشه، در دائره تکالیف هم باید باشه. حالا میخواد خودش امر مستقل داشته باشه میخواد نداشته باشه، شما در باب شرایط و مقدمات میگید امر مقدمی داره. خب این امر مقدمی امر غیریه، ولو امر غیریه، اما ما میگیم حالا اگر شک کردیم نماز غیر از وضو مقدمه دیگری داره یا نه، حدیث رفع جاری میکنیم. حدیث رفع هم در شرایط میاد، هم در اجزا میاد، همونطوری که در خود تکلیف استدلالی آمده. حالا این بحثش رو فقط اشارهش رو عرض کردیم، توضیح مفصلش رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم. آن در این بحث مباحث اصول مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه رو در الجزء الثالث من القسم الثانی صفحه 212 تا 218 ببینن. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الاصول جلد دوم عرض میکنم که صفحه 270 به بعد هست. حالا اونجایشون هم مطرح کردن، دیگران هم مطرح کردن. البته عمده بحثی که ما میخواییم وارد بشیم این است که آیا حدیث رفع شامل احکام وجعیه میشود یا نمیشود، که بحث عمده ما همون هست. امروز روز نهم ربیع الاول هست و من مناسب دیدم که چند نکته ای رو در رابطه با امروز عرض بکنم، چون بالاخره این روز یکی از روزهاییست که از قدیم الایام هم علما و بزرگان حتی مراجع بزرگ ما در همین قوم به عنوان یک روز عید، به عنوان یک روز سرور او رو تلقی می کردن و هم شیعه در طول تاریخ این روز رو به عنوان یک روز عید مطرح می کرده. خب حالا یک بحث این است که وجه این که امروز به عنوان روز عید هست چیه؟ مرحوم عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتیح ایشون میگوید که روز نهم ربیع روز بسیار بزرگیه و روز عیده و آدابی هم اصلا براش اشاره کرده. انفاق در امروز بسیار مستحبه، اطعام دادن در امروز مستحبه، حتی یه مقدار توسعه بر عیال و اولاد، انسان یه مقداری بر زن و فرزندان خودش توسعه بده، خرجی بیشتری امروز بده. شکر و عبادت حق تعالی در امروز وارد شده و ایشون نقل میکنه که هر کسی انفاق کنه در چنین روزی این گناهانش آمرزیده میشه. اون وقت آخر در سطر آخر میفرماید که در روز نهم ربیع که روز اول امامت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، این هم مزید بر شرافت امروز شده، یعنی با قطع نظر از این عنوان قبل از شروع امامت امام زمان علیه السلام خود این روز باز به مناسبت دیگری به جهات دیگری شرافت داشته و به عنوان روز عیده، که خب مرسوم این است که عنوان عید الزهرا سلام الله علیها مطرح میشه. من میخواستم یه اشاره کنم که ببینیم ریشه این مطلب در کجاست و چند نکته رو در این رابطه عرض بکنیم. خب ببینید، در این که قتل خلیفه دوم در چه روزی اتفاق افتاده تقریبا چه نظریه وجود داره. برخی قائل به این هستن که 26 یا 27 ذی الحجه واقع شده، اما کثیری از محدثین شیعه همونطوری که مشهور بین عوام از شیعه و مردم عمومی شیعه این است که در روز 9 ربیع اتفاق افتاده. یک تجزیه مفصلی رو مرحوم مجلسی در کتاب زاد المعاد نقل کرده که خوب آقایون تجزیه مفصل رو در اونجا ببینید. در کتاب زاد المعاد مرحوم مجلسی اونجا میگوید که از سید ابن طاووس نقل میکنه در کتاب اقبال مرحوم سید که سید میگوید صدوق روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند که قتل خلیفه دوم در 9 ربیع الاول واقع شده. اون وقت مرحوم مجلسی میگوید معلوم میشه که صدوق روایاتی رو که نقل میکنه مورد قبول خودش بوده و اعتقاد داشته به این روایت، اما ایشون میگه سید ابن طاووس این روایت رو تعویل کرده و توضیحاتی کرده. این یه مطلب. باز مرحوم سید که این قضیه دوم مهمتره نقل کرده جماعتی از شیعیان عجم پیوسته این روز رو تعظیم و تکریم می کردن. فرزند سید ابن طاووس کتابی داره به نام زوائد الفوائد، اونم نظرش این است که قتل خلیفه دوم در 9 ربیع بوده و روایتی رو نقل کرده. روایت مفصل اینه: 2 به نام محمد ابن عبدالعلاء همدانی و یحیی ابن محمد ابن جریع یا جریح بغدادی، این 2 میگویند ما در روز قتل خلیفه دوم منازعه کردیم که چه روزیه. بعد قرار گذاشتیم بیاییم قم، بریم نزد احمد ابن اسحاق قمی که از خواص امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بوده و شرفیاب شده محضر مبارک امام زمان علیه السلام. آمدیم در رو کوبیدیم، در همون روز 9 ربیع هم بود. کسی آمد در رو باز کرد، سراغ احمد ابن اسحاق رو گرفتیم. گفت احمد ابن اسحاق امروز مشغوله انجام اعمال روز عیده. ما گفتیم که چه عجب، چطور امروز روز عیده؟ ما 4 عید که بیشتر نداریم، عید قدیر، عید فطر، عید اضحا و روز جمعه. و رخصت خواستن که وارد منزل بشن با خود احمد ابن اسحاق صحبت بکنن وارد منزل شدن دن بعد احمد بن اسحاق لباسهای بسیار نو پوشیده، خودش رو معطر کرده و مشغول انجام مستحبات روحی. گفت تازه از گستگی فارغ شدن، که معلوم میشه که امروز هم طبق بیان احمد بن اسحاق غسل داره. و اینها سوال کردن که قضیه چیه و شما چرا این اعمال رو دارید امروز انجام میدید؟ اون وقت قضیه خیلی مفصلی رو نقل کرد. گفت با جمعی از مؤمنین، احمد بن اسحاق گفته، نزد امام عسکری علیه السلام رفتیم در سر من رعا. در همین روز نهم ربیع رفتیم ما، دیدیم امام عسکری خیلی خوشحال نشسته، مجلس رو مزجن کرده. حالا در عرب این زمان هم هست، اون زمان هم بوده، عود رو عرض می شود که در چنین روزهای نشاطشون عرض می کنن که دود می کنن. و غلامان خودش رو لباسهای خیلی فاخر پوشنده. احمد ابن اسحاق میگه ما عسکری ابن رسول الله، پدران و مادران ما فدای شما با، آیا از برای اهل بیت امروز فرضی تازه رو داده؟ امام عسکری فرمود کدام روز حرمتش از این روز نزد اهل بیت عظیمتر است؟ و بعد امام عسکری از قول پدرشون امام هادی علیه السلام نقل میکنه که امام هادی فرمود حذیفه بن یمان در روز نهم ربیع الاول بر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد. حذیفه گفت دیدم امیرالمومنین امام حسن و امام حسین خدمت پیامبر طعام میخورند و پیامبر با یک تبسمی به روی اینها نگاه میفرمود و به امام حسن و امام حسین علیهم السلام میفرمود بخورید، گوارا باد از برای شما. یا ترجمه که من دارم عرض میکنم، برکت و سعادت این روز. اون وقت پیغمبر فرمود این روز روزیست که حق تعالی حلاک میکند دشمن خود و دشمن جد شما را و مستجاب میگرداند در این روز دعای مادر شما را. و این روزیست که ظاهر می شود صدق گفته پیامبر، صدق گفته خداوند متعال که فرمود فتلک بیوتهم خاویتون به ما ظلم، یعنی این خانه هاییست که خالی از دست دادن به خاطر اون ظلمی که کردن. فرمود این روز شوکت دشمن جد شما و یاری کننده دشمن شما شکسته میشه. و بعد تعبیر مهمتر فرمود پیغمبر که در این روز فرعون اهل بیت من هلاک میشه. این خیلی تعبیر مهمیه. و ستم کننده بر ایشان هلاک میشه و قصد کننده حق ایشان امروز هلاک میشه. فرمود این روز روزیست که حق تعالی عملهای دشمنان شما رو باطل میگردانند. حذیفه میگه من عرض کردم یا رسول الله، آیا در میان امت شما کسی هست که این چنین اهل بیت شما را حتی حرمت کنند؟ حضرت فرمود ای حذیفه، یکی از منافقان که ادعای ریاست داره و در میان این امت هست و مردم را به سوی خودش دعوت میکنه و او تازیانه ظلم و ستم رو بر دوش میگیره و مردم رو از راه خدا منع میکنه، کتاب خدا رو تحریف میکنه، سنت مرا تغییر میده، میراث فرزند مرا متصرف میشه و خود را پیشوای مردم قرار میده و زیادتی بر وصی من علی ابن ابی طالب خواهد کرد و مرا و برادر مرا و وزیر من علی را به دروغ نسبت خواهد داد و دختر مرا از حق خود محروم خواهد کرد، پس دختر من او را نفرین خواهد بکرد. اینا تعابیریست که تو این روایت که آمده بر هر کدامش از کتب خود عامه ادله محکمی وجود داره. شما ببینید در قاموس الرجال مرحوم تستری مراجعه کنید، در جلد هشتم از همین چاپ‌های جامعه مدرسین، اونجا در شرح حال عمر بن الخطاب ببینید چی نوشته مرحوم تستری. ببینید مرحوم مقدس اردبیلی در حدائق الشیعه 25 مورد از بدعت‌های مسلمی که فریقین همه او رو قبول دارن نقل میکنه. اولین چیزی که هم مرحوم تستری داره هم مرحوم مقدس اردبیلی در حدائق الشیعه داره همین قضیه است که هم در صحاح آمده هم در کتب دیگر آمده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه در بستر بیماری بودن. صلوات الله علیه این قضیه رو واقعی نقل میکنه، چون این قضیه این که پیغمبر فرمود قلم و دوات بیاری تو سه ها از ابن عباس نقل شده. سنی ها میگن ابن عباس اون موقع 10 سالش بیشتر نبوده، خیلی معتبر نیست. حالا اینا بر عرض میشود که کمتر از 10 سالم روایتش رو قبول میکنن در کتب رجالیشون، ولی خب این حدیث رو واقعی در طبقات خودش نقل میکنه، در عنوانی داره ذکر الکتاب الذی اراد رسول الله ان یکتبه لامته فی مرضه. اون وقت واقعی از هشام بن سعد از زید بن اسلم عن ابی از خود عمر بن الخطاب نقل میکنه قضیه رو، یعنی توی این سند دیگه اصلا ابن عباس نیست. عمر میگه کنا عند النبی و بیننا و بین النساء حجاب، پیغمبر فرمود قسلونی به سبع قرب، با 7 مش من رو قسل بدید و اتونی به صحیفت و دوات اکتب لکم کتابا لا تزلو بعدی ابدا. فرمود قلم و کاغذ بیارید که من یه چیزی بنویسم که دیگه بعد از من گمراه نشید. فقالن نسوه، زنها گفتن برید حاجت پیامبر رو انجام بدید، قلم و دوات بیارید. عمر گفت اسکت نه فانکن صواهبو اذا مرضه اثرتن اعینکن و اذا صحه احسن به اونقه، فرمود شماها زنهای پیغمبر هستید تو این کارا دخالت نکنی. اگه پیغمبر مریض شد شما از شدت ناراحتی چشماتون رو فشار بدید گریه کنید، اگر پیغمبر خوب شد برید کنار پیغمبر بنشینید. حالا احسن به اونقه یعنی مخواستی که شماها حالیتون نیست توی این مسائل دخالت نکنید، همین اندازه هستید شما زنها. فقال رسول الله، پیغمبر شنید این رو فرمود هنه خیرون من کن، اینا از تو بهترن. خب اون وقت باز که خود عمر اینجا مانع شد در این که این آورده بشه، تو بعضی از تعابد دیگه هست که انهو قد قلبه الوجع، پیغمبر گرفتار مرض شده، و در بعضی از تعابیر هست که پیامبر حزیان میگه. این خب یه مطلبیست که در کتب اهل سنت هم آمده، مخالفت صریح این شخص با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلبیست که به هیچ وجهی قابل تردید نیست. و از چیزایی که شاید کمتر شما شنیده باشید این است که از کسانی که فوت پیامبر رو انکار کرد، گفت همانطوری که حضرت عیسی عروج کرد و روحش اسری الی السما، پیامبر هم همینطور شده. حتی آمد در مسجد ایستاد و قال لا اسمع ان احدا یقول ان محمدا قد مات، کسی حق نداره بگه که پیامبر مرده. ارسل الی السما، و بعدم تهدید کرد او اگر کسی این حرفو بزنه من او رو خواهم کشت. بعد آمدن بهش گفتن قرآن میگه انک میتون و انهم میتون، این حرفا چه میزنی؟ خب ببینید یه آدم اینطوری که در خلاف قرآن حرف زده، عمل کرده، بر خلاف دستور پیامبر حرف زده، عمل کرده، حالا در چنین روزی او به لطف خدا از دنیا رفته. نکته ای که من میخوام عرض بکنم این نکته است: اولا کسی نمیتواند بگوید من شیعه هستم و از چنین قضیه خوشحال نباشه. این یه مطلبیست که انسان در باطن خودش، کسی که این همه ظلم کرد به اسلام، به پیغمبر، به اهل بیت پیغمبر، به امیر المومنین که اصلا لا تعد و لا تحصاست، خب انسان نمیتونه بگه ما خوشحال نیستیم. و همونطوری که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر طبق اون چه که در خود صحاح اهل سنت داره که ما تت و هی قزوانون علیه ما نحنو ایزن ها کذا الی یوم القیامه، این یه مطلبه که این حدیث رو دنبالش رو مراجعه کنید ببینید حدیث برگشت به قضیه از خود پیامبر و حذیفه نقل میکنه و جزئیات این روز رو عرض میشود نقل میکنه، و بعد دنباله حدیث داره که بعد که خلیفه دوم روز نهم ربیع به درک واصل شد میگه آمدم خدمت امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود حذیفه تو یادت هست اون قضیه رو که آن اون روز آمدی و پیامبر راجع به چنین روزی مطالبی رو فرمود، که اون مطالب رو نقل میکنه. و بعد امیرالمومنین فرمود این روز قدیر دوم ماست، اینقدر برای اهل بیت علیهم السلام مهم بوده. بله، نکته دوم این است که این مطالب باید در همین دایره خودمون باشه. من این که دارم این رو عرض میکنم برای اینکه معلعصف انسان میبینه که گاهی اوقات بعضی از مطالب اشتباه فهمیده میشه. خب مسئله لعن بر ظالمین یه مطلب است که ریشه قرآنی داره، ریشه روایی داره. اساسا لعن در بعضی از موارد شبهه وجود داره، استحباب نفسیش ترجیحی درش نیست. حالا انسان گاهی اوقات میبینه بعضی از ما امام به سرها بگن آقا حتی تو خلوت خودم نشستی لعن نکن، این اشتباه میفهمیم. ما اون چه که مسلمه این است که در شرایطی که در جامعه ما وجود داره با اهل سنت نباید کاری رو انجام بدیم که موجب تنش بشه. اهانت به عرض می شود که پیشوایان اونها دشنام دادنهای بی جا، حرفهای عرض، حتی گاهی اوقات بعضی از تعابیر خیلی زشت، اینا نباید باشه. بله ما معتقدیم اینها ظالمن، ما معتقدیم اینها قاصد حق پیامبر، حق امیرالمومنین هستن. اصلا این مواردی که خلیفه اول و دوم مخالفت صریح با قرآن کریم کردن یه مسائل بسیار واضحی است که در کتب اونها هم آمده، یعنی خود علمای بزرگشون در باطن خودشون بین خودشون و خدا میدونن قضایا رو، میدونن اینها رو، یه چیزی نیست که قابل انکار باشه. ما هم همینها رو میگیم. اما خب حالا سب غیر از لعنه، سب در اسلام جایز نیست اما لعن جایزه. و عرض کردم که بسا استحباب داره. ما حالا گاهی اوقات به اینها میگیم، اینا گاهی اوقات میگن که آقا در زیارت عاشورا میگیدن اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، ما میگیم همون اول رو اراده میکنیم. حالا اول اصلاحش هر که میخواد باشه، خدا خودش میدونه اون اول کیه. ببینید میخوام این رو عرض بکنم آیون، ما طلبه ها در این که به حمدالله انقلابی هستیم، پشت سر امام و رهبری و بزرگان حرکت میکنیم. اینها به ما دستور دادن مسئله وحدت باید حفظ بشه و حفظ میکنیم، هیچ تردیدی هم نیست. اما من فراموش نمی کنم که والد راحل ما رضوان الله علیه مکرری رو می فرمود که مسئله وحدت این نیست که ما اعتقادات خودمون رو هم سبوش بشماریم، عرض بکنم گاه خود از اون تنزل بکنیم، بگیم خب نه ظلمی به حضرت فاطمه نشد، نه ظلم شده، ما با تمام وجود بگیم ظلم شده، با تمام وجود هم میگیم کی ظلم کرده، با هزار و یک دلیل هم اثبات میکنه. تازه این یکی از ظلم هایی که کرده، ظلم به قرآن یه ظلم بزرگه، ظلم به سنت پیامبر، حلال پیامبر رو حرام کردن، مگه اینها نبوده؟ اینا در کتب خود اینها وارد شده این مسائل. اعتقادات ولایتون رو حفظ بکنید. اگر میخواییم واقعا یک عمر نورانی و عمر با برکتی داشته باشیم، فکر نکنید که اصلا اهل بیت قابل مقایسه حتی با بزرگان ما هستن. تمام مراجع طول تاریخ شیعه رو کنار هم بگذارن، ناخون یکی از امامان ما نمیشن. یه اعتقادات ماست. اون امامتی که اینقدر ما بهش اعتقاد داریم باید با تمام وجود نسبت به اونها ما سرسپرده باشیم. بله وحدتمون رو هم حفظ میکنیم در مقابل دشمنان مشترکی که امروز اسلام داره، ما حرفی نمیزنیم. تازه اونها بیشتر ناجوان مردان کارهایی رو دارن انجام میدن و خدا رو باید شکر بکنیم که ببینید واقعا در چنین روزی یکی از خبیث‌ترین افراد زمان که همین عبدالمالک ملعون ریدی هست، چقدر خونهای پاکی رو این به زمین ریخت، چه افرادی رو از بین برد و شهید کرد به برکت چنین روزی. اینم یکی از مصادیق فرعون زمان ماست و گرفته شد الحمدلله. ما اصول خودمون رو کاملا باید برش تحفظ بکنیم. کسی نیاد بگه آقا روز نهم ربیع یه روز بی خودی، بی خود عید و زهرا میگید. نه واقعا عید و زهرا یه هر چیه که گاهی اوقات بعضی ها مطرح میکنن که آقا نه اصلا هیچی نیست، فقط به عنوان روز اول امامت. من مرحوم اشرف‌آباد هستن یه روز اول امامت مزید بر شرافت چنین روزیه. و عرض میکنم که حالا آقایون هم اینجا شخان نوشتن که آقا من اینطوری معنا میکنم، نوشتن التزام به شی، التزام به لوازم میشه، شما به این مستحب عمل کنید، امروز انفاق کنید. و حالا ما انفاق نیتش رو امروز میکنیم، عملش رو حالا بعد از سلام علیکم.